بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين إنه كان علي مال لرجل من بني عمار وله بذلك ذكر حق وشهود فأخذ المال ولم أسترجع عنه الذكر بالحق ولا كتبت عليه كتابا ولا أخذت منه براءة بذلك وذلك لأني وثقت به وقلت له مزق الذكر الحق الذي عندك فمات وتهاون بذلك ولم يمزقه و عقیب هادا طالبنی بالمال وراثه و حاکمونی و اخرجو بذالک ذکر الحق و اقام العدول فشهدو عند الحاکم فأخذتو بالمال و کان کثیرن فتواریت عن الحاکم فباع علی قاضی الکوفه معیشتا لی و قبض القوم المال و هذا رجل من اخواننا ابتلا بشراء معیشتی من القاضی ثم ان ورثت المیت اقروا ان اباهم قد قبض المال وقد سألوا ان يرد علي معيشتي ويعطونه الثمن في انجم معلوما. غرض از ذکر این روایت و روایت قبلی که دیروز خوندیم روایت زراره بود، غرض اینه، مرحوم شیخ که دیروز فرمود غرامتهایی که مشتری نسبت به مالک این غرامتها را متحمل شده و در مقابل این غرامتها نفعی هم عاید حال مشتری نشده، میتوند این غرامت ها را مراجعه بکنه، از بایه بگیره. گویا مرحوم صاحب حدائق ایشون مدعی بودن جز ثمن مشتری غرامت های زائده را نمیتوند از بایه بگیره. دلیل مرحوم صاحب حدائق این بود است که در بعضی از روایات رجوع مشتری بر بایه ذکر نشده و در روایات فقط رجوع مالک اصلی به مشتری ذکر شده. امام علیه السلام از رجوع مشتری به بایه ساکت مونده، سکوت اختیار کرده. اگر رجوع مشتری بر بایه در غرامتهای زائد بر ثمن جایز بود، بر امام علیه السلام بیانش لازم بود. اینکه بیان نفرموده و از رجوع مشتری به بایه امام علیه السلام ساکت مونده، این دلیل بر این است که رجوع مشتری بر بایه غیر از ثمن درست نیست. و اون روایتی که در اونجا راجع به رجوع مشتری به بایه سکوت اختیار شده، یکی روایت زراره بود که دیروز خوندیم. در این روایت فقط نوشته بود مولای عمه عمه را از مشتری اخذ میکنه و مشتری بچه‌اش را نگه می‌داره و عوض شیری که خدمتی که از این عمه در مدت اصابه کرده عوض اونها رو هم به مالک اصلی پرداخت میکنه. دیگه نفرموده بود مشتری هم میرد از بایه غرامت ها را پس میگیرد. باز یکی از روایت هایی که در اونجا نسبت به رجوع مشتری به بایه فضولی سکوت اختیار شده روایت زوریقه. در روایت زوریق همه احکام مالک و مشتری بیان شده، مشتری باید به مالک چه پرداخت بکنه، مالک باید به مشتری چه پرداخت بکنه، به طور که الان توضیح میدیم. رابطه مالک با مشتری تمام جزئیاتش هم ذکر شده، اما مشتری هم میتوند رجوع بکنه به بایع فضولی، از بایع فضولی این غرامت ها را درخواست بکنه، مطالبه بکنه. نسبت به رجوع مشتری سکوت شده، که انه صاحب هدایت میگه که این سکوت دلیل بر این است که مشتری حق رجوع به بایع نداره. مرحوم شیخ دیروز فرمود سکوت برای خاطر این است که در این روایات هدف این بود که حکم مالک و مشتری را بیان بکنه، نه حکم مشتری و بایع فضولی. حالا متن روایت را مرحوم شیخ بیان میکنه که در این روایت ما میبینیم جزئیاتی احکام موجود بین مالک و مشتری بیان شده، اما حکم مشتری و مالک اصلا اشاره ایم، حکم مشتری و بایه اشاره ایم به او در این روایت اشاره ایم واقع نشده. متن روایت اینه، زورک میگه من پیش امام جعفر صادق علیه السلام بودم، دو مرد وارد محضر امامت شدند، یکی از اینها از کرد یبن رسول الله شخصی پیش من مالی داشت، پیش من مالی داشت یعنی من بدهکار او بودم، از من طلبی داشت، برای طلب خودش یاد داشت و رسیدی هم داشت، ذکر حق که در روایت هی تکرار شده، ذکر حق و ذکر حق، مراد از ذکر حق یاد داشته، در اصطلاح ما میگه رسی ذکر حقه، یعنی اون حقی که پیشین داره و ذکر شده در اون نامه، یعنی رسیدی داشت. خب و شهودی هم داشت که من به او بدهکارم. یه روز آمد مالشا حقشا از من گرفت، پولشا از من گرفت، طلبشا از من وصول کرد، ولی من یادداشت رسیدی که پیشو داشتم که اینقدر من به او بدهکارم، اینقدر پول پیش من داره، من اون یادداشت و سند را از او نگرفتم و نامه براءت ذمه هم از این نگرفتم، رسیدی هم نگرفتم، ولی اون کاغذ پیش اوست، اقلا منم یه رسید بگیرم که دیونم مثلا به من رسید، طلبم به من وصول شد، یه همچی کاغذی هم از اون نگرفتم و که من برای ذمه هم. همه این کارا به خاطر بود که من به اون مرد وثوق داشتم، آدم درستکار بود، متدین بود، میدونستم بعد که نمیاد ادعا بکند از نو که این شخص به من اینقدر بدهکاره، وثوق داشتم، فقط به او گفتم وقتی که خانه رفتی اون یادداشت و سند را پاره بکن به انداز دور. این مرد تهاون سستی کرده بوده، گویا نامه‌ای که پیشو داشتم اونا پاره نکرده و مرد، ورثه او از من همین مالا مطالبه کردن، گفتن شما اینقدر به پدر ما بدهکاری، اینم رسیده، اینم سنده با امضای خودت یا با اثر انگشت خودت، و شهودی هم آوردن منو به محکمه کشیدند و در محکمه دست خط خودم را نشون دادن که من به پدرشون اینقدر مال بدهکارم و عدولم که شهادت دادن، او خست و بلما من در محکمه مأخوذ به مال شدم، یعنی حکمی اخذ مال صادر شد. چون پول خیلی زیاد بود، مال خیلی زیاد بود، من رفتم و متواری شدم، قائم شدم. در قیاب من قاضی که حکم صادر کرده باید اینقدر پول بدی، در قیاب من یه معیشت، یه زمینی داشتم، زمین من را قاضی کنم مصادره کرد و فروخت و با پول او دینی ورثه ها را پرداخت کرد. شما که از او این مقدار دینی داشتید و طلب داشتید، زمین من را، معیشت من را فروخت و دینم را به ورثه همه مرد پرداخت کرد. خب بعد خود ورثه بعد از مدتی پشیمان شدن از این ظلم و تعدی، پشیمان شدن، خودشون اقرار کردن که نه، پدر ما میدونیم این پول از این گرفته بود، ما بی خود بهش پیچیدگی کردیم. و هادا رجل من اخواننا، که پهلوش یه مردی هم بود، اینم یکی از برادرهای ماست، معلوم میشه شیعه بودن، اینم یکی از برادرهای ماست، یعنی برادر مذهبی نه برادر اسلامی، اینم شیعه بوده، اینم گرفتار شده، از اون زمین خریده زمین من. حالا ورثه به این اصرار میکنن، درخواست میکنن، میگن شما زمین را به صاحبش پس بده، ما پولتا در انجام معلومه، یعنی قسطی بهت میدیم، ماه به ما بهت میدیم، شما زمین را برگردون بده به صاحبش. مذالک من گفتم بریم از امام علیه السلام حکم را بپرسیم، مسئله را یاد بگیریم. حالا تکلیف ما چیه؟ تکلیف مرد چیه؟ حضرت فرمود تکلیف مرد که زمین را از تو خریده، تکلیفش این است که زمین را به تو واگذار بکنه، رفیت از زمین بکنه و پولش از ورثه مطالبه بکنه، بگد مال غیر و زمین غیر را که به من فروخته بودید پول ما بده، من بدم به صاحبش. عرض کرد اگه من این کارا را بکنم، زمین را به این بدم، پس بدم، رفیت بکنم، دیگه کار تمونه، دیگه بدهی ندارم. حضرت فرمود نه، با این کار درست نیست. هر بهره‌ای که استفاده‌ای که از این زمین برداشت کرده ای، فما اخست من الغله، از درآمد زمین، از میوه های زمین، از درآمد زمین هر استفاده هایی که برده ای، همه را باید به صاحب زمین پس بدی. خب و هر چیزی که در موقع گرفتن زمین در این زمین بوده، همه را باید یا عیناً بدی یا اگه تلف شده بدلش را بدی. حضرت یه چیزی را استثناء کرد، مگر اون زراعتی که در زمین تو اون زراعت را انجام داده ای، زراعت کرده ای و الان در حال زرع، اونه، او اختیار با صاحب زمینه، اگه خواست زراعت را هم او برداره پولش را بهت بده، به مشتری گو، یا صبر بکنه از تو اجرت بگیره برای زمینش، البته لفظ اجرت نیست، حتما مقصود با اجرته، یا صبر بکنه زراعت ملک تو باشه تا وقتی دروش برسه تو درو بکنه برداری. بعد همش را توضیح میده، تدبر بودید، میگه زمین خلاصش این است که زمین باید به اون حالتی که در موقع قبض زمین اون حالت بود، بنایی داشت، درختایی داشت، هر وضعیتی که در این زمین بوده باید برگرده به حالت اولیه. اگه بنایی داشت، بنا خراب شده، اگه این صاحب زمین درختایی داشت، درختها کنده شده، کنده، یا باید برگردونی به حالت اولیه، یعنی درخت را بکاری، بنا را ساختمان بکنی، یا پولش را بدی. بر مالک زمین هم لازمه اون پولایی که در امارت زمین تو اون پولا را خرج کرده ای، در امارت و آبادی زمین، مثلا تو خود درخت کاشته ای، بنا ساخته ای بر مالک زمینم لازم است که این پولا که به نفع زمین انجام خرج کرده ای این پولا را بهت پس بده. این مضمون روایت ملاحظه فرمودید که در این روایت امام علیه السلام احکامی موجود ما بین مالک زمین و مشتری همه را بیان کرده، باید چه مقدار مشتری به مالک بده، مالک به مشتری اگر درختی کاشته بنایی ساخته باید پولش را به مشتری بده، ولی مشتری هم این غرامت ها را میرد و از بایع فضولی میگیرد دیگه ساکت از اون مونده. پس این سکوت دلیل است که مشتری حق رجوع به بایع فضولی نداره. مرحوم شیخ از سکوت امام علیه السلام در این دو روایت جوابهای متعدد میده. جواب اولش را دیروز هم خوندیم، امروز هم تکرار میکنه. جواب اولش این است که امام علیه السلام در صدد بیان حکم مالک زمین و مشتری بود. اینا آمده بودن، یکی مالک بود یکی مشتری، مالک زمین بود و خریدار زمین مشتری. گفتن حکم ماتیه امام علیه السلام حکم مالک و مشتری را در صدد بیانش بود، نه در صدد بیان این شخصی که این زمین را خریده این با بایع فضوله. اگه پرسیده بود اون مشتری کنجا بود، پرسیده بود من با بایع چه کار بکنم، حکم اونا را امام بیان میکرد. در صدد بیان حکم مالک و مشتری بود روایت، نه در صدد بیان حکم مشتری با بایع فضولی. پس این سکوت دلیل بر نمیشد که مشتری حق رجوع نداره به بایع. این اولا. و ثانیا قبولا کردیم که نخیر، روایت در مقام بیان هر دو قسمت بود، هم مالک و مشتری هم مشتری و بایع. فوقش اینه که در روایت سکوته، نفرمود است که مشتری رجوع به بایع نمی کند، ساکت مونده. سکوت نمیتوند اون ادله که ما دیروز بیان کردیم، اون ادله دلالت میکردن به جواب رجوع مشتری بر بایع، سکوت نمیتوند با ادله مقاومت بکنه. بله اگه در روایت صراحتا فرموده بود مشتری حق رجوع به بایع فضولی ندارد، این ممکن بود با ادله جواب رجوع تعارض بکنه. سکوته، سکوت نمیتوند مقاومت بکنه. این دو جواب. جواب ثالث و رابع، ثالثش مربوط به روایت زرار است که دیروز خوندیم، رابعش هم مربوط به روایت زوریقه که امروز خوندیم. اما جواب ثالث این است که دیروز خوندیم مشتری رفته از بازار مسلمین عمه خریده، فاخرجها الى ارزه، معلوم میشه از یه مملکت دیگه، از یک ارز دیگه خریده آورده به ارز خودش، به زمین خودش، به مملکت و شهر خودش. غالبا در اونجا که از انسان بره در یک محل غربت از بازار جنس بخره، اونجا اصلا بایه را نمیشناسد که فروشنده کی بود، تا مشتری هم برد و از فروشنده غرامت ها را پس بگیره. وقتی این که بیان نشده وقتش اینه، خب مشتری رفته از بازار مسلمین، از سوق مسلمین عمه خریده، عبارت این است که اهل محلم نبود. دیروز نخوندیم که فاخرجها الى ارزه، فولدت منه اولاد، آورده به محل خودش، به مکان خودش، در اونجا بچه هایی هم از این عمه خدا بهش داده. تجربه مدید اونجا غالبا فروشنده کیه، بایه کیه، معلوم نیست. کنم بعد از یکی دو سال که بچه دار شده از اون صاحب عمه، پرسان پرسان آمده اینا پیدا کرده، گفته عمه مال منه. این راضی به این. لذا امام علیه السلام حکم رجوع مشتری به بایه را بیان نکرده، چون بایه معلوم نبود کیه. اما در روایت زوریق این که امام نفرموده است مشتری هم رجوع میکنه به بایع، جهتش اینه در روایت زوریق بایع زمین که بود قاضی، نه اینکه سوال میکنه میگه من دیدم مال خیلی زیاده، از عهده دادنش نمیتونم بیرون بیام، رفتم متواری شدم، در غیاب من قاضی معیشت من فروخته و دین ورثه ها را پرداخت کرده از این قاضی فروخته. بیع قاضی از دو شک خالی نیست، یا بیعش صحیحه یا باطله. اگر بیعش صحیحه، یعنی بیع صحیح مراد است این است که قاضی به وظیفه شرعی خودش عمل کرده، خب پیش قاضی مدرک را ورثه ها نشون دادند و شهودم اقامه شده است و قاضی طبق شهود عدول، شهادت عدول و طبق مدرکی که مرد داشته حکم به بی کرده است و حالا متواری شده مالو را فروخته، اگه کار قاضی درست بوده، اینجا قاضی که دیگه مدیون نیست، قاضی چه تقصیری داره؟ خب قاضی طبق شهادت و شهود حق برای ثابت شده، اونم حق را نداده، فرار کرده، متواری شده، خب از اموالو دینشا دینی طلبکاره را پرداخت کرده. پس اگر کارو صحیحه، قضاوت صحیح و به صحیحه، خب قاضی که در اینجا مدیون نیست که مشتری بره به قاعده غرور تمسک بکند و از قاضی همه غرامتش را پس بگیری، باید در اینجا قاضی بود، قاضی که مدیون نیست. اگر بیعش باطله و مرحوم شیم فرمان ظاهرم این است که باطله، چرا؟ چون قاضی از اهل تسنن بوده و قاضی اهل تسنن حق دخالت در امور شیعه و حق تصرف در امور مردم نداشتن، در جوان موجود که اونا منصوب نبودن از قبل امام علیه السلام برای قضاوت. خب ظاهرم این است که بیع قاضی در مانندی باطل بوده، چون از اهل تسنن و منصوب از قبل امام نبوده، بیش باطله. بیش که باطل باشه، مشتری که میدونه، مشتری هم شیعه است، میدونه بیع قاضی سنی، تصرف قاضی سنی در اموال مردم باطله، با علم به بطلان خریده، ما مگه دیروز نخوندیم در صورت علم به بطلان حق رجوع نداره؟ این عدم جواد رجوع در روایت یا سکوت امام علیه السلام در این دو روایت، این به نفع صاحب حدائق دلیل نمیشد که صاحب حدائق بگد که بلی چون در این روایت سکوت اختیار شده، پس مشتری غرامت زائده را حق رجوع به بایه نداره، نمیتوند به این تمسک بکنه. بس در اینجا راجع به غرامت نوع ثالث تمام شد. اما نوع ثانی از غرامت ها کدوم غرامت بود؟ مشتری غرامت های را به مالک اصلی بپردازه که در مقابلش نفعی هم به مشتری، بله، نفعی هم به مشتری عاید شده، میوه اشا خورده، خانه خریده بود توش یک سال سکونت کرده، حالا مالک اصلی اجاره یک ساله را از مشتری گرفت، مرمشه میفرمد ببینیم آیا جایزه مشتری به بای رجوع بکنه یا نه. اختلاف هست، اقوا این است که بعدم میتونه رجوع بکنه. اول موافق های خودش را به رخ خواننده میکشه، میگه بلی در این مسئله ما با محکی از مبسوط و محقق اول و شهیدین و محقق ثانی و اینها موافقیم، همه اینها میگن که رجوع برای مشتری جایزه، میتونه رجوع بکند و از بایع فضولی غرامت ها را بگیره. خب دلیل چی داری؟ ببینید دو دلیل مرحوم شیخ بیان میکنه. دلیل اول قاعده غروره که دیروز هم خوندیم، غرور یعنی فروشنده نگفته من فضولیم، به عنوان ملک خودش فروخته و مشتری خیال کرده، سکونتش بعد از این در خانه چیه؟ مجانیه، با خریده خیال کرده خوردن میوهش مجانیه، بعد از این دیگه میوه ها براش مجانیست و مال خودش میخوره. حالا که معلوم شد مال دیگریست، پس این مغرور شده، گول خورده از طرف فروشنده، و قاعده غرور در یک جا که اتفاقی مرحوم شیخ دا اتفاق میکنه و اون جاییست که دیروز عمل کردم، کسی تا آمی را پیش کسی بیاره وانمود بکند که مال منه بخور، من بخوره بعد معلوم بشه مال دیگری بود، صاحب مال بیاد از این آکل پول غذا را پول طعام را بگیره، قطعا همه فتوا دادن اتفاقی است که آکل غذا از کی میگیرد؟ از اون کسی که طعام را آورده، از مهدی طعام، از مقدم طعام، به قاعده غرور گولش زده، گفته مال خودمه، اینم خیال کرده مجانی خورده. خب دلیل ثانی قاعده نفی ضرره. ضرر چجور؟ مشتری را شارع تقریم بکنه، بگه تو باید غرامتی اون منافعی که استیفا کرده ای باید غرامت منافع را به مال کسلی بدی. در حالتی که مشتری اقدام کرده بود این منافع را مجانی استیفا بکنه بلا عوض، نه با پول، اگه میدونست از این پول میگیرن چرا در اون خونه مجلل مینشست؟ ممکن بود زیر چادر بشینه، خونه ارزان بشینه. اگه میدونست پول میوه ها را بعد از این خواهن گرفت، کم میخورد نمیخورد تدور مدید. خب این غرامت بده به منافعی که مشترونها را استیفا کرده است و اطلاف کرده، اما به نیت این که منافع مجانی براش تمام خواهد شد و این گولم خورده از طرف بایع فروشنده، او گولت زده که اینا دیگه بعد از این خوش به حالت، مثلا میوه میخوری در خانه مثلا مجلل سکونت میکنی، اونم کنه اقرار و گولت زده است که این منافع بر تو مجانی میشه. شارع حکم بکنه به تقریم این مشتری و بدون حق رجوع به بایع، این یه حکم ضرری است نسبت به مشتری. به دلیل لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، به دلیل نفی ضرر و به قاعده نفی ضرر، ما میتونیم بگیم این تقریب بدون رجوع به بایع درست نیست. بعد محل شبهه در اینه، مرحوم صاحب ریاض گفته است که قاعده غرور به تنهایی دلیل نیست مگر با قاعده لازرر توأم باشه، یعنی قاعده لازرر پشتیبان قاعده غرور باشه. قاعده غرور به تنهایی درست نیست مگر منطبق بشه با قاعده لازرر. قاعده لازرر هم در مانندی جاری نیست. چرا جاری نیست؟ این ضرر نیست که پولی که مشتری میده در مقابلش هم خورده، پول ده من میوه را که میده ده من میوه هم خورده، این که ضرر نیست. که انه چون عوض این پول به مشتری عاید شده، نفع به مشتری عاید شده، ضرر در این صادق نیست. ضرر که صادق نشد قاعده لاضرر جاری نیست. قاعده لاضرر که جاری نشد، پس قاعده غرور هم به تنهایی نمیتوند کاری بکند. معلوم شه میفرماید و کیف کان ولو عوض پول و نفع به مشتری عاید شده، عودت نفع و برگشت نفع ضرر مشتری را دفع نمی کنه. صدق ضرر و اضرار غار قطعیه، ضرر است و غار ضرر را بایه که غار را بایه بایه ضرر را زده، این قطعی است. و فمافی ریاض که گفته است قاعده غرور مفتنی به قاعده لازرر است و قاعده لازرر منطبق به مانن فی نیست، این حرف صاحب ریاض درست نیست. و روایت زریق، روایت زریق قال کنت عند ابی عبدالله الاسلام یوما اذ دخل علیه رجلان، دو مرد داخل امام جعفر صادق، داخل محضر امام جعفر صادق علیه السلام، فقال احدهما، یکی از این دو مرد گفت که انه کان علی مال لرجل من بنی عمار، پیش من مالی برای یک مردی از طایفه بنی عمار بوده، یعنی مالی پیش من داشت، یعنی من بدهکار بودم. و لهو بذالک ذکر حقی، لهو یعنی برای صاحب مال، برای مالش ذکر حقی بود، ذکر حقی یعنی سندی در دست داشت، نوشته ای داشت، و شهود، شهودی هم داشت که یه همچه مالی پیش من داره. فأخذ المال، یه رود آمد و مال را از من اخذ کرد، گرفت. ولم از تا ترجع انهو اذکر بالحق، من مدرک را از او استرجاع نکردم، پس نگرفتم، مدرکی که پیشو داشتم او را پس نگرفتم. ولا کتبت علیه کتابا، چیزی هم بر او ننوشتم. چیزی ننوشتم یعنی چی؟ یعنی رسید جدیدی هم از او نگرفتم بگرد مالم بهم رسید. خب اون مدرک را از او نگرفته بودم، رسیدم از او نگرفتم. ولا اخستم منه براءتم بدال، براءت ذمه به این مال از او من نگرفتم، یه مدرکی بگیرم که من بری ذمه هستم. نه ودالیک چیه؟ ودالی یعنی این که من نامه از او رسید نگرفتم، نامه قبلی را از او استرجاع نکردم، ذکر حق را از او استرجاع نکردم، همش لعنی وسقت به خاطر بود که من وسوق داشتم به او. و قلت له من ذک از ذکر الله، فقط به او گفتن که برو پاره بکنون ذکر حق را، یعنی مدرک پیش تو دارم، سندی که پیش تو دارم، برو اونو پاره کن به انداز دور. فمات و تهاون بذالک، مرد تهاون بذالک، یعنی در پاره کردن اون مدرک سستی کرده بود. ولم یمزقه، پاره نکرده بود اون نامه را، یعنی بالمال و راسه، بعد از مرگ او ورثه و مال را از من مطالبه کردند و حاکمونی با من محاکمه کردند. و اخرجوا بذالک ذکر الحق، اون مدرک را، اون ذکر حق را اقامه کردند و در آوردند. و اقاموا العدول، شهود عدولی اقامه کردند به حقشون. فشهدوا عند الحاکم، این شهودم پیش حاکم شهر شهادت دادن که بله این مرد اینقدر مال به پدرینها بدهکاره، پدرینها یه همچه مالی پیش این مرد داشته. فا اخذتو بالمال، اخذتو بالمال، مأخوذ به مال شدم، یعنی حاکم شهر حکم اخذ مال را صادر شد، من مأخوذ به مال که باید مال از من اخذ بشه. و کان المال کثیره، مالم پیش من خیلی زیاد بود. فتواریتو عن الحاکم، متواری شدم از حاکم، فرار کردم و قایم شدم. فباع علی قاضی الکوفه معیشتا لی، فباع علی یعنی بر ضرر من قاضی کوفه، یه معیشتی که داشتم قاضی کوفه، معیشت و زندگانی مرا فروخت. و قبض القوم المال، قوم همون ورثن، ورثه ها مالشون رو گرفتن، خب زمین رو ما فروختن، ورثه ها آمدند و حقشون رو گرفتن. و هادا رجل من اخواننا، این مرد یکی از برادرای ماست. ابتلا بشرای معیشت من القاضی، اینم گرفتار شده در خریدن معیشت من از قاضی، یعنی اینم از معیشت من یه مقدار خریده، از قاضی خریده. ثم این ورثه المیت اگر رو این اباهم قد قبض المال، ورثه میت اقرار کردن که پدرشون مال را گرفته بود، یه همچه اقرار ورثه کردن. وقت سألو، یعنی از این مرد خواستند، ان یرد علی معیشتی، از اینم خواستند که معیشت منا به خود من برگردوند. و یعتونه از ثمنتی انجم معلومه، ثمنشا پولشا در قسطای معلوم و ماهای معلوم بدن، یعنی هر ماه یه چیزی بدن، پنج ماه بدن، چهار ماه سمنش را بدن. این درخواست از این برادرم کردن. فقال اینی احب ان اسأل ابا عبدالله علیه السلام ان هادا، من گفتم که خوب است که از امام خودمون، از امام صادق علیه السلام حکم این مسئله را بپرسم. فقال الرجل یعنی المشتری، مشتری هم گفت که کیف اسنه جول تو فدا، که حالا من چه کار کنم، خب زمین از خریدم. و قال امام فرمود تسنه او ان ترجع بمالی که علل ورسه، مال تا رجوع میکنی ببرسه. مراد از مال در اینجا چیه؟ سمن. اون که صاحب دار میگه، میگه به مازاد سمن دیگه نگفته رجوع بکن، ببین گفته که سمن تا از ورسه میگیری. و ترد المعیشت الى صاحبها، اون زندگانی را به صاحبش برمیگردونی، زمین را به صاحبش برمیگردونی. و تخرج یدک عنها، دستتو از زمینو اخراج میکنه برمیداره. قال فاذا فعلت ذلك له ان یطالبنی بغیر هذا، اگه این کارا را کردم، زمین را به صاحبش دادم، کایا بادم لهو ایو طالبن به غیر هادا به غیرین هم حق مطالبه ده غیر از این چیزی از من طلبکارم هست؟ قال نه. امام فرمود بلی لهو ان یأخذ منک ما اخذت من الغله. غله به معنا درآمدی، یعنی هر مقدار از غله و درآمد که اخذ کرده ای لهو که اون از تو مطالبه بکنه، هر درآمدی که از این زمین برده ای صاحب زمین میتونه دورا از تو اخذ بکنه. من ثمن ثمار، ثمن ثمار یعنی میوه هایی که از این زمین خورده ای ثمنش از تو بگیره، پولش از تو بگیره. و کل ما کان مرسوما فی المعیشه یوم اشتریتا، هر چیزی که در معیشت رسم شده بود، بنایی مثلا بلی نهری درختی، هر چیزی که در روز خریدن تو در این زمین ترسیم شده بود، رسم شده بود، همه را از تو میگیره. یجب ان ترد ذالک، واجبه رد بکنی ذالک. ذالک چی؟ هر چیزی که در روز اشترا مرسوم بود، رسم شده بود، از درخت و بنا و نهر و همه اینها باید پس بدی. الا ما کان من زرع زرعته انت، مگه اون زراعت که تو خودش زراعت کرده، یعنی اون را دیگه پس دادن لازم نیست. اینم توجه کنید، الا مرحوم شهیدی هم متعرض استثناء است، اگه از کل ما کان مرسوما فی المعیشه یجب ان ترد ذلک، استثناء میشه استثناء منقطع. این که خود زراعت کرده در روز اشتراک و مرسوم رسم نشده بود، میشه استثناء چی؟ منقطع. اگر استثناء بشه از کل ما کان مرسوما فی المعیشه یوم اشتریتها، مگر اون زراعتی که تو زراعت کرده ای، این زراعت که روز نبود، استثناء میشه چی؟ منقطع. اگه خواسته باشیم استثناء متصل بشه، باید بزنیم به قبلی که لهو ان یأخذ منک ما اخذت من الغله، یعنی هر درآمدی که از این زمین برده ای او میتونه از تو اخذ بکنه. خب این زراعت هم از درآمد هاست که از این زمین برده، آیا زراعت را میتونه اخذ بکنه؟ اینا استثناء کرده، مگر اون زراعتی که تو خود زراعت کرده ای نه، او را نمیتونه اخذ بکنه. پس فإن لزاره این ما قیمت زر، یا برای زاره از قیمت زر، یعنی صاحب زمین باید قیمت زراعت را بدد به کی؟ به مشتری که زارعه، به زاره باید قیمت زراعت را بدد و زراعت را برداند. و اما ان یصبر علیک الی وقت حصاد زر، یا صاحب زمین صبر کند تا وقت درو این زراعت برسه. تجربه مودید فلم یفعل ذلک، یعنی اگه منتظر نشد که این زراعت برسد و بچینند اینا تا وقتی چیدنش اگه صبر نکرد، فلم یفعل ذلک، یعنی اگه صبر نکرد کان ذلک لا، جایز صبر نکنه، منتظر نباشه تا زراعت مثلا برسه. اگه منتظر نشد چه میکنه؟ یجب ان و رد علیک القیمه، اگه منتظر نشد قیمت زراعت را بهت رد میکنه، زراعت میشه مالو. و کان از زرع را، یعنی زراعت را، پول زراعت را بهت میده، زراعت مال صاحب زمین میشه. قلت جولت فداک فهم کان هادا قد احد صفیها، هادا اشاره به کیه؟ به مشتری. حالا مشتری در این زمین احداث کرده، بناعن اوغرسن، بنا ساخته در این زمین، درخت کاشته در این زمین، قال له قیمت ذلک، فرمود قیمتش بهش میرسه، یعنی صاحب زمین اون بنا و اغراس و اشجار را بر میداره، پولش را به این میده. او یکون ذلک المحدث بی اینه یقلعه و یأخذه، ذلک المحدث یا این محدث، محدث یعنی این کسی که احداث بنا کرده، احداث غرض کرده که مشتریه، این محدث بی اینه یعنی بی نفسه بره اونه قلب کنه، بی نفسه قلب کنه، درختشا بره اونجا بکنه ببره جای دیگه، ساختمان ساخته اعیانشا بگه من اعیانم میبرم جای دیگه، آجر و در و پیکرشا بکنه ببره، مگه این کار را بکنه؟ قلتو ارائید چی میفرما این کانت یا غرسون و بناعون، اگه غرسی بود یا بنا، غرس و بنا مال صاحب زمین بوده، یعنی در این زمین غرسی بوده روز خریدن، بنای بوده، فقل الغرس، غرس ها کنده شده و هدم البنا، بنا محدوم شده، خراب شده. فقال یرد دال که الى ماکان، یرد دال که الى ماکان، یعنی مشتری بر میگرداند الى ماکان، من حالتی که این زمین قبلا بوده، یعنی یا ساختمانش را میسازه، او یغرم القیمه لصاحب الارض، یا قیمتش را به صاحبی از غرامت میده، قیمت ساختمان که خراب شده، قیمت اشجاری که کنده شده. فاذا ردت جميع ما اخذ من غلاتها على صاحبها، همه درآمدهاش را به صاحب زمین که برگردوند، و رد البناء والغرس و كل محدث، اینا محدث بخونید نه محدث، و كل محدث، هر چیزی که حادث شده بود همه را برگردوند، الى ما كان، به اون صورتی که قبلا بود به اون برگردوند، او رد القيمه كذلك، یا قیمتش را برگردوند، یجب علی صاحب الارض کل ما خرج زمین، به صاحب زمین هم واجب است، کل ما خرج زمین فی اصلاح المعیشه، هر پولی که از مشتری خارج شده در راه اصلاح معیشت، امارت این زمین و امارت این معیشت که خارج شده، من قیمت غرس این او بنا این، قیمت غرزشا، قیمت بناشا که مشتری ساخته، او نفقت این فی مصلحت المعیشه، یا پولهایی در صلاح این زمین، مثلا نهری کنده، چاهی زده، و دفع نوائب، پولهایی که در دفع نوائب، نوائب یعنی آفات زمین، آفات زمین، پولهایی که در دفع آفات، اگه مثلا آفاتی داشته این زمین، ریگستان بود فرض بکنید، بلی یه موانعی برای زراعت بود، در دفع اونها پولا خرج کرده، همه شا باید صاحب زمین به مشتری بده. خب تمام شد، کل دال که مردودون الیه، همه اینا برمیگردد الیهی به مشتری، یعنی صاحب زمین میده. خب این کلمه در این روایت رجوع مشتری به بایه ذکر نشده، و فیه ما انا نمنع ورودها، جواب اول مرحوم شیخه، اولا ما منع میکنیم ورود این روایت را، الا فی مقام حکم المشتری معلومالی، این در مقام بیان حکم مشتری با مالک بود، یعنی مشتری با مالک چی کار بکنه دیگه، در مقام بیان حکم مشتری با بایع فضولی نبود، این اولا، این نسکوت دلیل ثانیه. خب اون اولی مع بود، یعنی علاوه از این جواب، جواب اینه، این نسکوت فی مقام البیان، اگه تا ما فرض بکنیم امام علیه السلام در مقام بیان حکم مشتری و بایع بود، سکوت در مقام بیان لا یعارض دلیل، معارض دلیل نمیشون، دلیلی که داشتیم دیروز اقامه کردیم مشتری حق رجوع به بایع داره، روایتی بود، روایت جمیل بود که دیروز خوندیم، قاعده ضرر بود، قاعده غرور بود، اون ادله که اختزا میکنه مشتری رجوع به بایع میکنه، این سکوت که معارض نمیشه به اون دلیل. بله اگه در این روایت امام صراحتا فرموده بود که مشتری نمیتوند برد از بایه این غرامت را پس بگیره، اگه حکم به عدم جواد رجوع صراحتا شده بود، این معارض میشد باسی با دلیل رجوع. در این روایت فقط سکوت شده، سکوت که با دلیل نمیتوند رجوع بکنه، بله در اینجا امام ساکت مونده، این سکوتی هم صراحتا دیروز خوندین که حق رجوع دارد مشتری. ما اینم اشکال سالس به روایت زراره که دیروز خونده، من روایت زراره که راجع به عمه و قیمت بچه بود، ظاهرها عدم تمکن من رجوع البایه، ظهورش در این بود که اونجا تمکن از رجوع به بایه نبود، رفته بود از یک محل دیگه، مکان دیگه، عمه خریده بود آورده بود، دیگه بایه کیه، کی بود فروشنده، بره پیدا بکنه، متمکن نمون لذا نگفته. اما اشکال چارم مخصوص روایت زوریق میشد که امروز خوندیم، من البایه کی قضیت زوریق، فروشنده معیشت، فروشنده زمین، در قضیه زوره کول قاضی، فروشنده قاضی بود. فا این کان قضا او صحیح هست، اگر قضاوت قاضی صحیح بود، لم یتوزله غرمو، غرمی به قضاوت سن، ولو بعد اشتباهش هم ظاهر بشه، اما در اول اگر قضاوتش مغرضانه نشد و قضاوتش مستند به ادله شرعی شد، زیدن با شهود، شهود وجود شهود و شهادت عدول شهادت داد، بعد معلوم شد که شهود دروغ شهادت دادن، بازم قاضی مدیون نیست. خب قاضی که عالم به غیب نیست و هم رو طرقی ظاهریه و عدل ظاهریه قضاوت میکنه. اگه در حین قضاوتش کوچیک در مغرضانه نباشد و قضاوتش مستند بشه به ادله شرعیه و بینه شرعیه، خوب قاضی ولو بعدن کشف خلاف هم بشه معلوم بشه این شهود فاسق بودن، بعد کشف بشه که این شهود خلاف واقع شهادت دادن، بازم قاضی دیگه غرمی نداره و تقصیری نداره. خوب برمونم طبق اصول ظاهریه و بینه ظاهریه قضاوت کرده، لذا اگه قضاوت صحیح باشه لم یتوجل غرمون، غرم متوجه قاضی نمیشه. چرا؟ لأن الحاکم من قبل شارع لیس غاره، اون کسی که از قبل شارع حکم میکنه اون که کسی را غار نبوده، کسی را گول نزده، من جهت حکمه علا طبق البینه المأمور بر عمل بها، این بر طبق بینه حکم کرده، مأموریت هم از جانب خدا مأموریت هم داشت که طبق بینه عمل بکنه، اینکه کوچی در این تقصیری انجام نداده، به بینه عمل کرده، به واجب خودش عمل کرده، غرمی متوجه نمیشه. و این کان قضا او باطل، اگر قضاوت قاضی باطل باشه کما هو ظاهر، ظاهرم این است که باطل است، کردم چون اهل تسنن بود منسوب نبود از طرف امام علیه السلام به قضاوت، لذا حق قضاوت نداشت، قضاوتش باطل بود، ظاهرم این است که قضاوتش باطل چون منسوب از قبل امام علیه السلام نبود. خب فالظاهر علم المشتری بی بطلان قضاء المخالف، مشتری میدوند که قضاوت مخالف که سنیه و از قبل معصومم که نسخ نشده برای قضاوت، قضاوت او باطله و تصرف او فی امور المسلمین، تصرفات قاضی سنی در امور مسلمین این باطله، فهو عالم بفساد البیع. پس در این صورتم این مشتری عالم بود که بیع قاضی فاسده، با علم به فساد فلا رجوع لدی، رو سندیم که در صورت علم به فساد که هیچ حق رجوع نداره. و اما ثانی، اما ثانی یعنی غرامت های نوع ثانی که در مقابل این غرامت یک نفعی هم عاید مشتری شده بود، ببینیم آیا میتوند به بایع فضولی رجوع بکنه یا نه. و هو ما غرمه، قسم ثانی از غرامت اون غرامتی بود که مشتری غرامت کشیده، فی مقابل نفع الواصل له، در مقابل منفعتی که به مشتری واصل شده. من المنافع و نما، منافع برده، شیر خورده، پشم گرفته از این گوسفند، خانه بود توش نشسته، این همه منافعی نماعاتی از اینجا برده، ففی رجوع بها خلاف. ببینیم آیا در این نوع غرامت میتوند به بایع فضولی رجوع بکنه، مالک همه اینها را میتوند از این بگیرد. خب آیا میتوند از بایع فضولی بره مطالبه بکنه غرامت ها را از بایع فضولی بگیرد یا نه؟ اختلاف از اقواها ار رجوع، بله اقوا اقوای اقوال رجوعه، یعنی میتونه رجوع بکنه. وفاقا للمحکی عن المبسوط و المحقق محقق اول و العلامه که تجارت در باب تجارت و شهیدن شهید اول و شهید ثانی و محقق ثانی و غیرهم، همه اینها گفتن که مشتری حق رجوع به بایع دارد. و ان تنقی ان علیه الفتوا، فتوا بر روی این علیه الفتوا بالاتر از اون هاستا، یعنی فتوایی بلی امت اثناشریه بر همین، یعنی مسئله اتفاقیه، کنه تنگی که میگه فتوا این است که میتوند، یعنی فتوای همه دیگه، مخالفی نیست اصلا، این تقریبا نظیر ادعا اجماع میمونه. چرا؟ حالا ببینیم دلیل چیه، چرا مشتری میتونه رجوع بکنه؟ خب یه سال تو خونه نشسته اجرت یک سال را داده، این چرا برد از بایع بگیره؟ میگه لقاعدت الغرور، رجوع مشتری بر بایع به خاطر قاعده غرور است که دیروز ذکر کردم، جز صاحب ریاض مهم قاعده مسلمه اتفاقی است، به قاعده غرور. المتفق علیها ظاهرا فی من، ظاهرا متفق علیه قاعده غرور حکیمم قدم مال الغیر الى غیره الزاهل، مال غیر را مقدم تقدیم بکند بر غیری که جاهل بشه این مال مال غیره، به خیاله که مال خودی مقدمه این کسی که آورده. فاکله، او بخوره. اینجا قاعده غرور اتفاقی است که به قاعده غرور آکل طعام میتوند زامنه، ولی پول طعام را که داد اینم میرد از که میگیرد؟ از آورنده. زامنه ولی قرار زمان رو غاره، رو شونه غاره، اونجا مستقر میشه. و یو اگیدو معید قاعده غرور معید رجوع، قاعدت و نفی ضرر قاعده لا ضرر هم معید جواد رجوعه. چرا؟ تحلیلت ای به علت این که فعن تغریم من حکم به غرامت کسی که هم مشتریه، اقدم علا اطلاف شیء من دون عوض، اقدام کرده بود بر اطلاف شیء مجانی، مشتری اقدام کرده بود در به نشستن خانه، یا اقدام کرده بود به خوردن میوه، اقدام بر اطلاف کرده بود پول بده یا مجانی باشه، اقدام کرده بود بر اطلاف منافع من دون عوض، یعنی بلا عوض اطلاف بکند و مجانی. مغرورم من آخری، این اقدام کننده مقدم که مشتری اقدام بر اطلاف کرده، اینم گول خورده از طرف دیگری که بایع باشه، به ان له ذلک مجانی، بایع گول زده گفته همه کارات دیگه بعد از این مجانیه، یه همچه گولی هم از طرف بایع خورده. خوب، ما حکم میکنیم به تقریم یک همچه مشتری، من دون الحکم برجوعی الى من غره، بدون که حکم بکنیم که مشتری هم به غار رجوع میکنه، در الان عظیم یک ضرر عظیم است نسبت به مشتری. و مجرد رجوع عوضی اله لا یدفع ضرر، مجرد این که عوض این پولا به برگشته دیگه ضرر را دفع نمیکنه. شما حاضرید بلی یه پولی مثلا یه چیزی همیشه میوه بخوره پول بده نیست، یه وقت حاضره بخوره یه وقت نه، حالا خورده پولشا بگیرن ضرر عظیمه، ولو جنس هم خورده، اما اگه میدونست پول میگیرن ممکن بود اصلا نخوره. و کی تکار فسد گد ضرر و اضرار الغاربه به مالق، صدق ضرر و غار این ضرر را زده، اضرار الغار یعنی اون گول زننده غار بایه، غار این ضرر را متوجه مشتری کرده، محلی نیست، خصوصا در بعضی موارد که بله تارتم نام بود اگه نمیخورد میمرد، خب اونجا خورده الان پولم داده ایم نداره، در بعضی موارد اون اسرافی ها و اون پرخوری ها که توجه برموده اگه مجانی بود خب ممکن بود انجام بده، اگه با پول باشن اونجا مسلم گرفتن پول ضرره، در بعضی موارد یعنی در اونجایی که خوردنش جنبه تشریفات جنبه لکسی داره به اصطلاح، از جنبه ضروری نداره که در چیز در حیاتش در زندگی ضروری بود. بله، این که در بعض موارد مسلم این ضرره. فما فی ریاض، حالا ضرر بودنش که مسلمه، پس اون چی که در ریاض هست اون چیه؟ در ریاض ما فی ریاض من انه لا دلیل علی قاعده الغرور، صاحب ریاض گفته است که به قاعده غرور دلیل نداریم، اذا لم ینطبق مع قاعده نفی الضرر، اگه منطبق با قاعده نفی الضرر نشود چی؟ غرور به تنهایی نمیتونه کار بکنه، باید پشتیبانش قاعده لا ضرر باشه. المفقود فی المقام، قاعده لا ضرر هم در اینجا مفقوده. چرا مفقوده؟ یعنی مشتری ضرر نداره در اینجا. چرا؟ لوصول العوض للمشتری، چون عوض به مشتری رسیده ضرر نیست. ما اثبات کردیم دفع چیز وصول عوض دفع ضرر نمی کنه، ولی صاحب اصول گفته است که چون عوض رسیده لا یخلو عن شین، این عبارت ریاض چه قاعده غرور اگر بلی با قاعده لا ضرر منطبق نباشه، قاعده لا ضرر در مانند جاری نیست، این حرف درست نیست، به دو دلیل که شنبه انشاءالله.